وقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام. سميع عليم اللعب ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. اللهم صل وآل محمد أعز الفرج، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. يا من لا اله الا يا حي يا خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کلمه 94. فرمودن آن که لااقل در صنعت یک چاقو عقل خود را به کار برد که تیغه و دسته آن هر یک به وفق دیگری ساخته شده است، از آن کند که نظام هستی را حیات و علم و قدرت و تدبیر و اراده اداره می کند که از هر نوع یکی مذکر و دیگری مؤنث به وفق یکدیگر آفریده است و نوترون و پروتون چه دانند که این و آن بدین خلقت شگفت شگفت جفت موافق یکدیگر ساخته شوند. اگر ما در صنایع دستساز خودمون نگاه کنیم میبینیم خیلی چیزها جفت با همن، مثل تیغه چاقو و دسته چاقو که این دوتا جفت درست شدن با هم که با هم ترکیب بشن و بشه به نحو احسن از اون وسیله استفاده کرد. همین جور وقتی ما به نظام عالم نگاه میکنیم که آیه قرآن میفرماد سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است آن خدایی که همه چیز را زوج آفرید، که زوجیت در همه اشیا هست. یه بار که در محضر آقا جان بودیم بحث همین زوجیت مطرح شد، فرمودن تو بدن خودمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کلی از اعضای ما جفتن، دو تا دست داریم زوجه، دو تا پا داریم زوجه، دو تا چشم داریم، دو تا گوش داریم، دو تا سوراخ بینی داریم، دو تا لوزه داریم، دو تا کبد، دو تا کلیه داریم، دو تا ریه داریم و خیلی از چیزهایی که در بدن ما هست که به ظاهر میبینیم اینا زوجه، نر و ماده هستن، جفت همن. بعد فرمود اینها حالا چیزهایی که ما میبینیم عقلمون میرسه. خیلی چیزهایی در نظام عالم، خیلی چیزها که خداوند میفرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه چیز زوج و جفت هم آفریده شده، که حالا زن و مرد یا نر و ماده، نه در انسان و حیوان فقط، بلکه در گیاهان هم ساری و جاریه، گیاهان هم نر و ماده دارن، منتها بعضی از درخت ها هستن که نر و ماده شون جدان، بعضی از درخت ها هستن که نر و ماده به روی یک درخته، ولی اونا هم زوجه، چون همه نظام عالم زوج آفریده شده. و فرد علل اطلاق فقط خداوند سبحانه. اگه در خاطر عزیزان باشه، در همین کتاب صد کلمه در کلمات پیشین یه بحثی رو داشتیم که گفتیم کل ممکنن زوجون ترکیبی، یعنی هر ممکن الوجودی یه زوج ترکیبیه، ترکیب شده از زوجه، از نر و ماده است. این زوج ترکیبی چیه؟ وجود و ماهیته. هر ممکن الوجودی رو که شما ببینی وجود دارد و ماهیت دارد، پس زوجه. و این در همه موجودات ساری و جاریه. و غیر از این زوجیت، بعضی اشیا زوجیت‌های دیگر رو هم دارن. یعنی در انسان شما نگاه می‌کنی انواع و اقسام زوجیت رو می‌بینیم. در انسان وقتی نگاه می‌کنیم انواع، یکی این که انسان زوج ترکیبی از وجود و ماهیته، خب این یه زوجیت، یه زوجیت داره که زن و مرده، این یه زوجیت. بعد تو خود هر کدوم از زن یا مرد میریم میبینیم باز زوجیت در بدنشون هست، مثل چشم و گوش و دست و پا و اینا که هست. باز تو خود سلول ها که میریم همینجور، باز همینجور پایین تر میریم میبینیم زوجیت های فراوانی در یک موجود ما میبینیم. هیچ موجودی فرد نیست، فردانیت مختص حقه. یا در نظام عالم آسمان و زمین، آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این می پرورد. شب و روز، شمس و قمر و و و چیزهایی که در عالم طبیعت هست. کتابی دارن به نام فصح حکمت اسمتیه فی کلمت و فاطمیه. در ابتدای این کتاب در فصل اولش بحث زوجیت رو مطرح میکنه و اقسام زوجیت رو در موجودات بیان میکنه. حالا این زوجیت که اصلا ذاتی ممکناته، یعنی ممکن نمیتونه از این زوجیت به در بره، چون فرد علل اطلاق فقط وجود حقه، فقط اوست که فرد علل اطلاقه، وجود بی ماهیته. چون ماهیت گفتیم بارها چیه؟ حده، و خداوند سبحان منزه از حده، لذا وجود بی ماهیته، حقیقتیه که زوجیت درش نیست. و الا اولین تعین امکانی رو که عقل کل هم باشه وقتی نگاه میکنی میبینی زوج ترکیبیه. یک حاشیه‌ای ما اینجا بزنیم، بحث رو یک مقدار تو حاشیه ببریم، دوباره برمیگردیم سر مطلب اصلیمون. دعای حضرت زکریا چی بود؟ رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. رب، پروردگار من، لا تذرنی، رهایم نکن فردن فرد مرا فرد رها نکن و انت خیر الوارثین و تو بهترین ارث برندگانی. اینو معمولا میگن دعایی که برای فرزنددار شدن میخونن یا به روی انگشتری حک میکنن، معمولا به روی انگشتری فیروزه حک میکنن برای فرزنددار شدن، که حضرت زکریا فرزند نداشت. بعد وقتی حضرت مریم رو دید و کفله ها زکریا متکفل امور حضرت مریم شد و اون حالات رو از حضرت مریم دید، از خداوند تقاضای فرزند کرد. که این دعای حضرت زکریاست. حالا میگه خدایا مرا فرد رها نکن. چرا؟ چون فردانیت از اسماء ذاته و خیلی ثقیله، خیلی سنگینه که طرف بخواد متحقق به اون مرتبه فردانیت بشه، که تحمل این بار برای ممکن، برای موجود ممکن ثقیله. لذا گفت مرا فرد در چی رها نکن، یعنی اینکه بچه‌ای داشته باشم. نه، صرف بچه دار بودن نبود، فرد بلا ایشون که همسرش که بود، زوج بودن. چرا فرمود مرا فرد رها نکن؟ فرد در اون مقاماتی که ایشون به اون مقامات رسیده بود و کسی دیگه اون مقامات رو نداشت و در اون مقام فرد بود، لذا گفت خدایا فرزندی به من بده که یرسونی، ارث ببرد از من. چی رو؟ یرسونی و یرسو من آل یعقوب وجعله رب رضیا، از من ارث برد، یعنی اون مقامات معنوی منو به ارث ببره که دیگه شریک باشه با من در اون مقامات، در اون مقام زوج باشیم. که فردانیت مختص ذاته، لذا ایشون از فرد بودن به خدا پناه برد، از فرد بودن به خدا پناه برد که رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین و تو بهترین ارث برندگانی، ولی کسی رو بده به من که از سنخ من ارث ببره مقامات من رو، که من در اون مقامات فرد نباشم. خب برگردیم به بحث زوجیت. ما وقتی در نظام عالم نگاه میکنیم، از وجود خودمون میبینیم دندونهای ما جوری طراحی شده که زوجن، یعنی بالا و پایین، فک بالا و پایین چیان؟ زوجن دیگه. جوری طراحی شدن برای هم ساخته شده ان که چجور در هم جفت بشن که کار برسن. پلک های چشم ما زوجن، نر و مادن که جفت میشن در هم. شما وقتی چشمتون روی هم میذارید، مژه های چشم جوری طراحی شدن که در لابلای همدیگه فرو میرن، که اگر پشه‌ای، گزنده‌ای، چیزی نزدیک چشم شما شد، نتونه نیشش رو فرو کنه داخل چشم شما موقعی که خواب هستی. اینها جفت آفریده شدن، جفتن با هم. این جفت بودن نشون میده یه تدبیری در عالم هست. شما چاقو و دسته چاقو رو نگاه میکنید، میبینید اینا برای هم آفریده شده اند. یه تدبیری این دوتا رو در کنار هم قرار داده. وقتی به زن و مرد نگاه میکنی، میبینی خداوند اینها رو برای هم آفریده، مکمل همن، مکمل یک دیگر. و الا ما قبل از تولد میگه میدونیم زن و مرد چیه اصلا؟ مگه خبر داریم نر و ماده چیه؟ مگه حیوانات خبر دارن؟ مگه گیاهان خبر دارن؟ ما خودمون از خودمون بیخبریم اصلا، که اون ترکیب و زوجیتی که در ما به کار رفته چگونه است. یه مقدار انسان تدبیر کنه، در عالم نگاه کنه. به فرموده آقا جان، دفتر وجودی هر موجودی رو دانسته ورق بزنه، به آسونی از کنارش رد نشو. سیبو میخوای بخوری اول نگاهش کن، غذا رو میخوای بخوری نگاه کن، به خودت نگاه کن، جلو آینه میری به سر و صورت خودت نگاه کن. اگر انسان از وهم بیرون بیاد و به این عالم نگاه کنه، یک پارچه تدبیری میبینه در نظام عالم، تدبیری که اگر جزئیشو برداری همه نظام به هم میریزه. اگه ما خورشیدو حذف کنیم، تمام شرایط زیست محیطی زمین از بین میره. اگر هوا رو حذف کنیم همینجور، اگر زمین یه مقدار به خورشید نزدیکتر باشه، یه مقدار دورتر باشه، نزدیک بشه میسوزه، یعنی گیاهان میسوزن، جانوران میسوزن، دورتر بره یخ میزنن. هوایی که در زمین هست که اگر نباشه هیچ موجودی زندگی نمیتونه کنه، باد، بادی که در زمین هست، این باد اگر نبود همه موجودات میگندیدن، متعفن میشدن و اصلا حالا ابر به وجود نمی آمد، باران به وجود نمی آمد، برف به وجود نمی آمد، همین باد، لقاح گیاهان صورت نمی گیره و و و هزاران امر دیگه. همین ماهی که به دور زمین میچرخه، اگه این ما چرخشش نبود، شرایط زیست محیطی روی زمین به هم میخورد. یعنی اونقدر این نظام پیچیده است، اونقدر این نظام اکوسیستم طبیعت دقیقه، که انسان با عقل خودش هر جا رو آمد دست بذاره خرابکاری کرد، هر جایی رو آمد دست بذاره خرابکاری کرد. عرض کردم خدمتون، آمدن یه گوسفندی درست کردن، این چیه، از این مؤسسه چیه، رویان دستکاری میکنن تو ژن حیوانات، شبیه سازی میکنن. آمدن گفتن یه گوسفند درست کنین دنبه نداشته باشه، همش بشه گوشت، خیلی به صرف است. آمدن اون قسمت به اصطلاح ژنی که مربوط به دنبه بود و دستکاری کردن، دنبه دار گوستن به دنیا، نه بی دنبه به دنیا آمد، خیلی هم خوب سرحال. گفتن خب حالا از گوشش استفاده کنیم. دیدن آزمایشن کسی 7 یا 8 بار از گوشت این بخوره، اوره خون پیدا میکنه، اوره خونش میزنه بالا. دیدن تمام سموم گوشت گوسفند جمع میشه اونجا، تبدیل میشه به دنبه. اینا آمدن حذف کردن، این سموم میزنه تو گوشت، گوشت میشه مسموم. و حالا بعضی من دنبه رو میگیرن آب میکنن میخورن. پیامبر اکرم فرمود دنبه پیه تا بیرون بدنه پیه و دنبه است، داخل بدن بشه سم میشه، که کراهت شدید داره خوردن دنبه و پیه. در شرع یهود که اصلا حرام میدونن یهودیا، در شریعت یهود اونا حرام میدونن، ولی در دین ما کراهت داره. چون چیه؟ سمه. سمیه که تو گوشت گوسفند جمع شده اون عقب. هر جایی که مهندس کشاورزی بود این بذرها رو که اصلاح میکنن، میگفت ما بذر رو اصلاح که میکنیم، چند بار که میکاریم نسل بعدی بر میگرده سراغ همون طبیعت اول خودش، دوباره مسیری که ما اینو عوض کرده ایم که بیا اینجوری رشد کنه، چون نمیدونی که اون چی کار داره میکنه. تو فکر میکنی قدش بلند بشه مثلا، تنومند بشه، ولی نمیدونی خاصیتش از دست میده. مثلا تو این نظام عالم تو هر قسمتش ها پیاز درست کردن بدون بو، دیدن خاصیتشو از دست داد، دیگه خاصیت پیازو نداره. گفتن بو نداشته باشه، میگه من بو نداشته باشم خاصیتم ندارم. تو زیست شناسی آمدن گفتن آقا فیلها خیلی غذا میخورن. خب هر فیل چقدر غذا میخوره؟ اینا درخت ها رو از بین میبرن، جمعیت فیل ها زیاد شده، باید یه مقدار فیل ها رو بکشیم، فیل ها رو بکشیم که درخت ها زیاد بشن، ولی همینجور بخوا پیش بره درخت ها همه نابود میشن. شروع کردن کشتن فیل های بیچاره، بعد دیدن درخت ها هم رشدش کم شد. چرا درخت ها رشدش کم شد؟ دیدن این فیل که اینا رو میخوره راه میره مدفوع میندازه دیگه، تمام تخم اینها کاشته میشه به وسیله خود فیلا و سبز میکنه. یعنی آمدن تو اکوسیستم طبیعت دخالت کردن. بابا اگه فیل زیاد میشه مدفوعش هم زیاد میشه، کاشتن درخت هم زیاد میشه، از اون بر رشد درخت هم زیاد میشه. خود حیوانات اینها با نظام عالم هماهنگن. وقتی که علف و بوته و سبزه و اینا زیاد بشه، حشرات هم چی میشن؟ زیاد میشن. حشرات زیاد بشه، غذای گنجشکا و پرنده ها زیاد میشه. گنجشکا و پرنده ها غذاشون زیاد بشه، بیشتر جفتگیری میکنن، بیشتر فرزنددار میشوند، مقدارشون زیاد میشه. مقدار اینا که زیاد میشه، شکارچیای اینا قرقی و نمیدونم شهباز و گوش و اینها، پرنده های شکاری هم خب بیشتر گوشت میخورن، اونام بیشتر بچه دار میشن، تعداد اونام زیاد میشه. بعد از این ور که کم میشه، تعداد اینا هم کم میشه. یعنی یک نظام هماهنگی داره این عالم، هر قسمتشو دست بذاری خراب میشه کار. یک تحقیقی کردن در مورد خفاش. حالا ما تو کشور ما خفاش زیاد نیست، بعضی کشورها هست خفاش های خیلی هم بزرگ داره هم خیلی زیاد، جمعیت میلیونی دارن تو بعضی از غارها. محققا آمدن گفتن ما ببینیم این خفاشا چیکار میکنن، چون ما میبینیم اینا از لونهشون میزنن بیرون میرن، دوباره مثلا شب یا مثلا یه ساعتی میان، با کلی ماهواره و کمک دستگاه‌های پیشرفته دیدن اینها میرن به اوج آسمان، جایی که بالون میتونه بره بالا. اونجا یه سری حشراتی از زمین تا اون افق بالا میرن، حشرات، و اینها میرن اونا رو میخورن. روزی چند تن حشره میخورن، روزی چند تن. شما حشره نگاه کنید، چند تن رو اصلا چه حجمی میشه؟ اینا اگه یه روز نخورن این حشراتو چه اتفاقی میفته؟ شما حمله ملخ رو دیدید؟ وقتی حمله میکنه ملخ یک استان رو میپوشونه اصلا. آخه این همه ملخ از کجا میان؟ بعد کجا میرن؟ بعدشو میذارن میرن، کجا میرن؟ ناپدید میشن. یعنی این سیستم نظام عالم یک اکوسیستمی داره اونقدر پیشرفته است که هر کدوم از موجوداتشو دست بذاری روش یه اتفاقی میفته. هر مگس رو بخوای از تو نظام عالم حذف کنی میبینی پوستت کنده میشه. به ظاهر ما چون نمیدونیم چه خبری، مگس اذیت میکنه، پشه اذیت میکنه، نمیدونیم پشه و مگس چه خاصیتی داره تو این نظام. به کار است مگس، همون جوری که اگه سیمرغ تو این عالم کار میکنه مگس هم کار میکنه. یه مقدار به نظم این عالم اگه دقت کنیم که با چه نظمی این عالم در حال اداره شدنه. یه بار در کلمات پیش از این یه بحثی داشتیم در مورد علم تشریح که عرض کردیم این کتابای تشریح عمومی رو اگه میتونید بگیرید یه دوره بخونید، ببینید انسان یعنی خودت چجوری از چی درست شده ای، پوستت چند تا لایه داره، گوشت چجوریه، خونها چجوری کار میکنن، رگ چجوریه، خون چجوری تو بدن داره گردش میکنه، برای چی گردش میکنه، قلب چی کار میکنه، فشار خون چیه، هورمونهایی که تو خون هستن چی کار میکنن، سربازهایی که تو خون هستن، بعد درجات این سربازها. شما دیدی سرباز داریم، افسر داریم، سرگرد داریم، سرهنگ داریم، تو خون ما همینجوری اینا مراتب دارن. سربازا، گلوبولای سفید، همه یکسان نیستن اونها. یعنی یه میکروب وارد بدن میشه، اول یه عده از این سربازا حمله میکنن، اینا اگه ببینن از پسش بر نمیان مثل پلیس شهری میمونن، بیسیم میزنن، یه عده نیروی قوی تر میان. اونا ببینن اگه نمیتونن حریف بشن بیسیم میزنن، اون نیروی اصلی ارتش وارد عمل میشه. از یک سیستم عجیب و غریبی داره این بدن. بعد اینا چجوری همدیگر رو خبر میکنن، چجوری همدیگر رو خبر میکنن؟ یه بنده خدایی از دوستانمون که تو جبهه این 10-11 تا تیر خورده بود، 10-11 تا تیر و ترکش خورده بود تو یه وعده، منتها خب حیاتش به دنیا بود و نمرد، شهید نشد. یعنی که اینا توی حلقه محاصره افتاده بودن، این بنده خدا مجروح افتاده بود، هر دفعه اینا از دور یه تیری به این میزدن محض رضای خدا. این میگفت من وقتی افتاده بودم، حالا بعدن غرق تیر و موج و ترکش و بیحال افتاده رو زمین، میگفت اینا هر دفعه یه تیر میزدن به من، میخورد تو پام مثلا، میگفت دیگه من درد احساس نمیکردم، فقط یه سوتی تو مغز من به اندازه 3-4 ثانیه سوت میکشید، انگار یه سوتی میکشید که خبر میکرد مثلا مملکت بدن رو که آیه تیر خورده تو بدن. میگفت هیچ دردی حس نمیکردم، فقط این سوت صداش میامد تا 3-4 ثانیه سوت میکشید و قطع میشد. تیر بعدی که میخورد دوباره این سوت میکشید. که گفتن از قضا این یکی از علائم پیشرفته بدنه که ایشون حالا به خاطر از کار افتادن بعضی از احساساتش اینو درک کرده که تو مغز اون سوت رو شنیده. حالا همین تو مثلا موریانها هم هست، آزمایش کردن دیدن تو لونه موریانه یه موریونه رو میکشن، یک صدای سوتی تو تمام اون کلونی موریانه ها میپیچه. حالا این کی کدومشون سود میکشه، چی میکنن با هم؟ عرض کردم یه بار جدیدن کشف کردن که مورچه ها قبرستون دارن، مرده هاشون رو تو قبرستون خاک میکنن. مورچه های زرد مورچه های سیاه رو به اسارت میگیرن. ما آدم ها سفید پوست ها سیاه پوست ها رو اسیر میکنن، بردگی میکشن. تو مورچه ها هم همینه، زرد پوست ها مورچه های سیاه رو اسیر میکنن، یعنی اونا رو میکشن، تونا رو میبرن، لارواشونو بزرگ میکنن، از اینا بردگی میکشن. این بردهداری بود زمان قدیم. چه خبره تو این نظام عالم؟ چه خبره تو وجود من؟ چه خبره تو این کره زمین؟ چه خبره تو کف دریاها؟ تازه یا من فی البحر عجائبه، عجایب خدا تو دریاست. این همه که شما از عجایب دریا میبینید، تا یه عمقی تونستن اینا برن پایین، بیشتر از اون پایین نتونستن برن، که اون زیر چه عجایبی نهفته است. که اینها با همدیگه متصلن، این نظام تمام ذراتش وصل به همه. یه بار در حیات ما اون زمانهای قدیم که میخوندیم، حالا موریانه های کشور ما نه، اون موریانه هایی که مثلا تو آفریقا و اونجا ها که قصر درست میکنن برای خودشون، اینها از یه ماده استفاده میکنن که ما انسان ها هنوز به اون ماده نتونستیم برسیم. یعنی با اون جلی که اون خانهشون رو درست میکنن، تیر نفوذ نمیکنه توش، تیر تفنگ. که نوشته بودن با موشه، البته با تانک یا با نمیدونم حالا چه وسیله منفجره که زده بودن، فقط به اون اندازه اون انفجار، حالا آرپیچی بوده، تونسته سوراخ کنه اونجا رو، اون کلونی رو تونسته سوراخ کنه. فقط از چه ماده اینا استفاده میکنن؟ چی به کار میبرن؟ تو حیوانات، تو نظام عالم وقتی دقیق میشیم، میبینیم تمام اینها زنجیروار به هم وصلن. امام صادق در کتاب توحید مفضل، که حتما بخونن عزیزان کتاب توحید مفضل رو، مفضل ابن عمر از خواص امام صادقه، که مطالبی رو که آقا فرموده ایشون یادداشت کرده در توحید و به صورت یک کتاب این قدری تقریبا در آمده، ترجمه هم شده، خیلی هم چاپ شده، حالا میتونید پیدا کنید، که اونجا امام صادق رو، امام صادق ارسطو رو به بزرگی یاد میکنه، که مردم زمانش رو از وحدت سون به وحدت صانع دعوت میکرد. میگفت ببین این سون یک پارچه است، همه به هم متصلن، همه به هم وصلن. پس این حکایت میکنه که یک حقیقت بر این عالم داره حکومت میکنه، چون اینا همه اجزا و اعضای یک پیکرن. تو صنعت یه چاقو وقتی نگاه میکنیم، با یه آقایی صحبت میکردیم در مورد این آیه قرآن، که میفرماد وقتی به اونها گفته میشود که آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همون جوری که مردم ایمان آوردن، میگن انؤمنو کما آمن السفها، ایمان بیاریم همون جوری که سفیهان و بیخردان ایمان آوردن. اینا امولن، اینا نفهمن، بر قرآن در جواب میفرماد بل انتم سفها، بلکه شما سفیه و بیخردید، تو سفیهی که این همه نظم رو در عالم میبینی و انکار میکنی. اون آقا منکر بود. گفتم این تسبیح رو، تسبیحی که دست منه، اگه یه کسی به تو بگه این اتفاقی درست شده، یعنی این پلاستیک آب شده مثلا دونه قطره قطره ریخته زمین، بعد اتفاقی سوراخ شده، یه نخ از وسطش رد شده، بعد گره خورده سرش به هم شده این تسبیح، اگه کسی اینجوری به تو بگه واقعا، تو نمیگی این کم عقله؟ یا عقل نه، این دیوانه است، چی داره میگه اصلا؟ خب تو خودت که این همه بس نظمو در عالم میبینی و میگی اتفاق، تو که بیعقل تر از اونی، تو که بیعقل تر از اونی. شما تو صنعت چشم نگاه کن، چشم ما اتفاقی درست شد با این همه سیستم پیشرفته که یک ذره دستکاری کنن شو سیستمش از کار میفته، یک ذره دستکاری کنن شو سلولایی هست تو چشم ما مخصوص دیده در شبه، سلولایی هست مخصوص دیده در روزه، آمدن جای اینا رو عوض کردن، چون سلولای دیده در شب چند صد برابر قدرتشون بیشتر از سلولای دیده در روزه. گفتن جای اینا رو عوض کنیم ببینیم تو روز مثلا خیلی میشه قوی تر ببینیم. دیدن کور شد طرف، چشم نمیبینه. خیلی عجیب و غریب، مگه میشه این سیستم تصادفی باشه؟ این قضا که میذاری تو دهنه، این هضم، این فرو بردن قضا، خودش یک سیستم پیشرفته ای داره که این قضا از گلوی تو بره پایین. یه دختر بچه ای تو بیمارستان بود، گفتیم چرا بیمارستانی؟ گفت سیستم این قورت دادنم از کار افتاده، بلعم، سیستم بلع از کار افتاده، قضا میخورم پایین نمیره، میمونه همینجا. فکر میکنی قضا خودش قورت میره آب میخوره روش میره پایین؟ تازه وارد معده میشه، اونجا چه اتفاقاتی میفته؟ اون اسیدی که تو معده هست، چرا اون سطح معده رو زخم نمی کنه؟ میگه اسید نیست، مگه نباید سوراخ کنه؟ یک جداری از سلولا هستن در سطح معده، تا این اسید به اینا برخورد میکنه، اینها اسیدو تبدیل میکنن، تجزیهش میکنن. سبحان الله، به محض که اینا برخورد میکنن با این جداره، اینو تجزیه میکنن سریع، میفرستن دوباره تو معده، دوباره اونجا میره تبدیل به اسید میشه. حالا یه ذره این سیستم از کار بیفته میشه زخم معده، تازه ضعیف بشه، اسید فشار میاره معده رو سوراخ میکنه. سیستم خون رسانی چجوریه؟ گلوبولها چیکار میکنن؟ چجور غذاها رو میگیرن؟ چجوری پخش میکنن؟ آب رسانی به بدن چجوریه؟ یه مقدار تو این نظام عالم بگردیم، تو حیوان شناسی، گیاه شناسی، انسان شناسی، ببینیم آخه کجاش میتونیم بگیم این اتفاقه، کجای این عالم بگیم این اتفاقی بوده. اون قدیما که این کتابای خداشناسی رو میخوندیم، یک شخصی دیدم، حالا یادم نیست چه کتابی بود، حالا خیلیمون نوجوان بودیم میخوندیم این کتابای خداشناسی که نوشته میشد، بحث همین اتفاق بود. یک کسی گفته بود که اگر ما یه میمونی رو یاد بدیم تایپ کنه، یعنی نه که تایپ که بلد نیست کنه، ولی انگشتا رو بزنه روی این شستی ها به طور اتفاقی اینو بگیم بشیم بزن 100 سال 100 سال این همین شستی ها رو همینجوری بزن، این چاپ بشه بیا بیرون، آیا اتفاقی میشه یه غزل حافظ از توش در بیاد؟ ها؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون تمام حروف باید چینشی سر جاش باشه، شعر یک حرفش این ور اون ور بشه به هم میریزه. بابا یه غزل حافظ پیش رفته در یا وجود تو، غزل حافظ پیش رفته در یا وجود تو که این همه دقت و نظم درش هست. بدن ما که خونی میشه، خون میاد بیرون، اون سلولایی که مسئول انعقاد خونن اینا میان حالت پنجره درست میکنن که جلو خروج خون رو بگیرن از بدن و خون رو منعقد میکنن که اون لخته به وجود میاد. اگر این اتفاق نیفته، یک ذره از بدن شما سوراخ بشه، خونی بشه، تمام خون بدنت از اونجا تخلیه میشه. این نظام رو بگیم بدون تدبیره، بدون اداره شدنه، یک حکیمی بالا سر این نیست، بالا سر این نظام. شما رشد میکنی، مگه خودت خودتو رشد میدی؟ نه. چرا یه مرتبه یه دست 2 متر نمیشه یه دست 0.5 متر؟ چرا هر چیزی تو صراط مستقیم خودش حرکت میکنه؟ هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد؟ مولانا میگه دیدی از اسب کره خر به دنیا بیاد؟ هر چیزی تو صراط مستقیم خودش حرکت میکنه، هر چیزی یک صراط مستقیمی داره که اون رب به او رو در صراط مستقیم خودش هدایت میکنه. درختان، درخت از کجا میدونه برگ ها باید اینجوری رشد کنن؟ چه میدونه او؟ مثل من و شما، مگه میدونه موهای ما باید رشد کنه؟ موجه ما جنسش با موی سرمون یکیه، ابرو، موجه، موی سر، ریش یکیه، اما موجه ما بیشتر از 2 سانت، 3 سانت، حالا نمیدونم چند سانت بلندتر نمیشه، اما موی سر 3-4 انگشت فاصله داره، رها کنی تا زیر پاد میاد. حکیم مدبری در این نظام داره دم به دم حکومت میکنه، دم به دم داره حکومت میکنه. که به هر جای این عالم نگاه میکنی عجایبه، منتها اگر به دیده عجب نگاه کنیم. عرض کردیم یه بار نگاه بدوی داشته باشیم به عالم، نگاه بدوی به این صورت که شما تصور کن تا به حال هیچی ندیده ای، به یک باره با همین عقل و شعور به دنیا آمدی، حالا موجودات رو نگاه کن، انسان میبینی، یه موجودی رو 2 تا پا داره راه میره، سر داره، بالا سرش چشم داره، اونقدر انسان دهشت زده میشه از نظام عالم، یه چیزایی از زمین رشد میکنه میاد بالا، بهش میگیم درخت، یک چیزایی رو هوا پرواز میکنه اسمشو گذاشتیم پرنده، یک مایعی بدون رنگ روی زمین حرکت میکنه میگیم آب، میگیم نور. فکر کن اینا رو تا به حال ندیده ای، اولین بار داره میبینی. آب رو میبینی چه حالی به دست میده؟ اولین بار آب ببینی چه حالی به دست میده؟ اولین بار داری درخت میبینی، پرنده میبینی، چرنده میبینی، اینو با خود تمرین کن. یک مرتبه میبینی عالم تجلیزار خداونده، خداست که در هر در و دیوار و ذره‌ای متجلی شده. از این وهم خودت بیرون بیا، از این نگاه عادتی بیرون بیا. چون ما عادت کرده ایم. زمان قدیم تو همین شهر یه آجاقایی رفته بود بالا منبر، گفت بود مردم میدونید الان علم به کجا رسیده؟ این یه آقایی بود که پا منبر بود تعریف میکرد، گفت علم الان به جایی رسیده، دستگاهی آمده به نام فلاکس، آب جوشو میریزن توش 6 ساعت داغ میمونه. عجیب بود براشون دیگه. بله عجیب بود، چون ندیده بودن. انسان چیزی رو که ندیده براش عجیبه، ولی وقتی میبینه دیگه عجیب نیست. آقا مگه تلفن چیز عجیبی نیست؟ این ور کره زمین شما میگی الو، تو آمریکا صدای تو رو میشنوه. اون تو از بس با این بزرگ شدیم به عجب بودنش دقت نمی کنیم. حالا یه بار بیاییم از دوباره عالم رو نگاه کنیم، میبینیم چه عجبن در عجبیه این عالم. ابر چیه؟ باران چیه؟ خاک چیه؟ کرم چیه؟ رویدن یعنی چی؟ خوابیدن یعنی چی؟ خندیدن و گریدن یعنی چی؟ مردن یعنی چی؟ تولد یعنی چی؟ اینها رو دقت کنیم، یعنی نگاه کنی به عالم. اونقدر برات عجیب میشه این عالم که اصلا وحشت میکنی، واقعا وحشت. یعنی یه انسان میبینی از دور میترسی. یه مدت، نیم ساعت، یک ساعت وقت بذار اینجوری نگاه کن به عالم. اون موقع میبینی خدا به وضوح متجلیه در عالم. خب تا جلسه دیگه که کلمه دیگه‌ای بپردازیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.